سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اون در و بالای سرتون ببندید. در حدیث اخلاقی امروز روز چهارشنبه در ادامه حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله ابن مسعود به جمله دیگری میرسیم. فرمود یا ابن مسعود سیعتی من بعد اقوام یأکلون طیب الطعام سیعتی من بعد اقوام یأکلون طیب الطعام یا طیب الطعام و الوانها، بعد از من اشخاصی می آیند که غذاهای طیب و الوان غذاها رو می خورند. ولی ارکبون دواب، انواع مرکبها رو سوار می شن. و ارکبون دواب و یتزینون به زینت المرأه، تزین به زینت مرعه می کنند، لزوجه ها، و یتبرجون تبرج النساء، تبرج نساء دارن، و زیهن مثل زی الملوک الجبابره، و زیهن مثل زی الملوک الجبابره، حرکات اونها، برنامه های اونها مثل ملوک جبار است. و هم منافقو هذه الامه فی آخر الزمان، و هم منافقو هذه الامه فی آخر الزمان، منافقین امتن، در ظاهر مسلمان، در باطن خبری از اسلام نیست. شاربون بالقهوات، در بعضی از طرق حدیث شارب القهوات داره، شاربو القهوات. در این متن معروف بهار شاربون بالقهوات، و قهوات جمع قهوه، همونطور که تفسیر کردن به معنی خمر است، نه این قهوه‌ای که امروز هست. فکر میکنم اون زمان هنوز این قهوه در این مناطق ما حداقل پیدا نشده بود، از مناطق دیگر، مثل چای دیگه، چای هم تازه است، قهوه هم سلام علیکم مستحدثه، از مناطق دیگر به این مناطق منتقل شده است. قهوه‌ای که در این روایات هست به معنی خمر ظاهرا. شاربون بالقهوات لاعبون بالکعاب، لعب و کعاب میکنن یعنی قمار میزنن، جمع کعبه. راکبون شهوات تارکون الجماعات، راقدون عن الاتمات، راقدون چون بین نماز مغرب و عشاء جدایی می انداختن، ادهی بودن وقتی نماز مغرب می خوندن می رفتن خانه می خوابیدن دیگه، برای نماز عشاء مسجد نمی آمدن، می خوابیدن. راقدون خوابیدن، راقدون عن الاتمات، نماز عشاء. مفرطون فی العربات، به عین یو فلعدوات فلعدوات، اینا در تندروی اگر عدو به معنی دویدن بکنی، غدوات نباشه، عدوات اینجا در تندروی افراط میکنن. یقول الله تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خب ما احادیث زیادی داریم که خبر از آخر الزمان میدهد و میگوید در آخر الزمان چنین و چنان میشود و بعضی هاش هم خیلی دقیقا تطبیق میکنه بر مسائل موجود، حالا در یه مملکت اسلامی نباشه در یه مملکت اسلامی دیگر کاملا صادق است. کسانی پیدا میشوند این حدیث نشان میدهد که اون قشر فاضل و قشری که مدیر جامعه میخوان باشن، اون قشر فاضله به فساد کشیده میشوند، به شهوات کشیده میشوند، به ترک زی زهد اسلامی کشیده میشوند و به ترک عبادات کشیده میشوند و اینها باعث فساد جامعه اسلامی و فساد بلاد و عباد خواهند شد. هر کدام از این جمله هایی که در این حدیث است خوب خودش احتیاج به بحث مفصلی داره، ولی من همون جمله اخیری که در آیه آمده است یه چند جمله به عنوان تذکر خودم و شما درباره اون عرض می کنم. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و اتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. این اسلام یه میراثی است از گذشتگان به دست ما رسید، اونها سلف ما بودند و ما خلف اونها هستیم. سه حالت داریم. یه حالت این است که ما این اسلام رو افزایش بدیم و به آیندگان برسونیم، مناطق تازه در ممالک اسلامی، علوم تازه، کتاب های تازه، تلاش تازه، کوشش تازه، این چیزی برای این سرمایه اضافه کنه و باید هم کار ما این باشه، برای اینکه اونها که ایجاد کردن این سرمایه رو ما باید افزایش بدیم قاعدتا، ما هم به سهم خودمون باید یه قدم برداریم. یه حالت. حالت دوم از این سرمایه پدر رو بدون کم و زیاد به دیگران میدیم. اگر همت افزایش نداریم لااقل لیاقت حفظ رو داریم. این حد اقل کاریست که میشه کرد، البته این کار افراد ناتوان و عاجزه. قاعده این است که اونا همه تلاش کردن، کوشش کردن، شهید دادن، این همه زحمت کشیدن، ما هم باید یه چیزی اضافه کنیم بر این و به دست آیندگان بسپاریم. نه، حد اقلش این است همون رو به همون صورت. صورت سوم این است که ما این میراث رو نابودش کنیم، در هم بشکنیم، مشوهش کنیم، خرابش کنیم، یه بقایای ضعیفی به دست نسل‌های آینده بسپاریم و مثلا فخلف من بعدیم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا بشیم. واقعا باید فکر کنیم ما الان مثلا کدام یک از اینا هستیم، کدامش داریم انجام میدیم. نه تنها ما، کل مسلمین جهان در کدام مرحله از این مراحل سگانه هستند؟ واقعا افزایش سرمایه است یا لااقل پاسداری از سرمایه و حفظ هسته یا نه؟ اضاء الصلاة و اتباع الشهوات کدام میگذاریم؟ الان این فقهی که دست ما هست واقعا روش زحمت کشیده شده. شما این فرق که الان میبینید در جواهر نوشته شده، درست صاحب جواهر فقیه بی‌نظیریه، اما اینا محصول خودش نی. بعضی عبارت‌های جوازم کتاب های دیگر که میخونیم بینیم بعضی جا این متن کتاب های دیگر است، متن مسالک، متن کشف اللسان، متن حدیث، متن قواعد، خیلی از کتاب هست که این متنش گاهی در جواهر هست. یعنی این محصول 13-14 قرن زحمت فقه هاست به دست ما داده شده. آیا واقعا ما چیزی بر این فقه جواهر می افزاییم و میدیم به آیندگان یا نه؟ خدایی نکرده یه روز در حوزه های علمیه میاد که کسی که جواهر رو بفهمه پیدا نشه. آیا سرنوشت آن است یا این است؟ کدامه؟ ما چه تلاشی در این فقه میکنیم و چه چیزی بر این فقه می افزاییم و چه محصولی به دست آیندگان میدیم؟ اصولش همینه، تفسیرش همینه. ما آدم ها خوشبختی هستیم، آدم هایی هستیم مثل کسی که باباش از دنیا رفته است، میلیون ها میلیون سرمایه برای این بچه گذاشتیم. ما یه همچین آدم هایی هستیم، اونا از صفر شروع کردن، ما این همه سرمایه داریم، سرمایه فقه، سرمایه اصول، سرمایه تفسیر، سرمایه رجال، سرمایه حدیث. توی کتابخانه انسان می‌نشینه یه مشکلی پیدا می‌کنه، دست به این طرف اون طرف اون طرف می‌زنه، هزار تا مطلب دست انسان میاد. خیلی آدم خوشبختی باید باشیم اینطوری. ولی آیا قدر این نعمت رو دانستی؟ حفظ کردی؟ میرسانیم به آیندگان؟ حوزه‌های علمیه در آینده واقعا حافظ این میراث از عظیم اسلامی هست؟ یا خدایی نکرده هر کسی به سمت احوائی برود و مشغول به شغل شاغلی بشود و این میراث بلا صاحب بمونه، تلف بشه، مثل زراعتی که بین فرزندان اون زارع و اون کشاورزی که باغ رو تولید کرده بین اون فرزندان اختلاف بیفتد و هر کدام مشغول چیز بشند و آبیاری نشود، این با خشک بشود، این زراعت هم از بین بره، این زمین هم به صورت زمین بایر در بیاد، قنات هم خشک بشه، از بین بره. نکند خدایی نکرده به این شکل در بیاد. فخلف من بعدهم خلفون ازاء الصلاة، ازاء الصلاة به این نیست که من نماز رو ترک کنم، گاهی عمل من نماز رو در جامعه ضایع میکنه. مردم همه استعداد این ندارن برن قرآن رو باز کنن، اسلام رو در قرآن بخوانن، اسلام رو در عمل من و شما میبینن. کسانی که مطالعه بنیادی کنن و اسلام رو از ریشه مطالعه کنن، در کتاب و سنت ببینن، کار به عمل کرده های اشخاص نداشته باشن، اینا قلیلن در هر جامعه. اکثریت جوامع کسانی هستن که اسلام رو در عمل مسلمی میبینن و در عمل اهل علم میبینن، اکثریت قاطع جوامع اینا هست. اینجاست که عمل من ممکنه اضاعت الصلاة باشه، ممکنه اقامت الصلاة باشه. و جامع این است که قرآن نمیگه سلو، میگه اقیمو، برپا دارید. این اقیمو یه معنی عمیق‌تر و گسترده‌تر از سلو داره. سلوی صلات فردی است، عقیموی نظامه، یه جریانه، یه گسترشه. از او هم همینه، نمیگه یترکون از صلات فهمین بعد این خلفون ترک و صلات لم یا سلو، نه ازا و صلات، نقطه مقابل عقیمو، نماز رو ضایع کردن، از بین بردن، جاذبه نماز رو نابود کردن، با این نماز دست و پا شکستشون، با این نماز بدون حضور قلبشون، با این آلودگی اعمالشون در کنار نمازشون، اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. غی و بدبختی نداره در قیامت، در دنیا هم یلقون غیا، در زندگی امروز و فردایشون هم یلقون غیا. همچنین صلاحتی نداره که این مربوطه به آخرت بوده باشه، یه معنی وسیع ممکنه باشه. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده که مصداق عزا و صلات لاغل نباشیم. اگر قشر اول نیستیم لاغل دومی باشیم. این رو بدیم به همین صورت بدون کم و کاس به دست آیندگان و این میراث و لاغل دست به دست کنیم اگر چیزی بهش اضافه نمی کنیم. این جلد 74 بهار است که در بعضی از نسخ 77 و بعد صفحه 96. آخر از زمان یه معنی وسیعی داره، یعنی اون زمانی که فاصله با زمان پیغمبر قدر مسلمش اینه، فاصله با زمان پیغمبر داره که عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه قدر متیقن آنه. خب بگذرم و اما بریم سراغ
خود پیغمبر. رو میگن پیغمبر آخر الزمان.
بله اون نسبیه، پیغمبرم پیغمبر آخر الزمانه. در اسلام هم باز آخر الزمانه، یا خود کل اسلام آخر الزمانه، اسلام هم خودش آخر الزمانی داره. بله برگردیم به بحث ولایت فقیه، رسیدیم به اون مرحله پنجم، مرحله حساس ولایت فقیه بر مسئله حکومت. ما این مراحل چارگانه قبل رو چه گفتیم، فایدهش این بود که خیال نکنید ولایت فقیه منحصر به این مرحله پنجمه. نه، ولایت فقیه مراحل داره، چهار مرحلهش تا به حال گفتیم، سه مرحلهش باقی مونده، حالا مرحله پنجمیم که مرحله حکومته. در اینجا گفتیم چهار مطلب داریم. اولا مسئله ضرورت تأسیس حکومت، و ثانیا مسئله اولویت فقیه به این مقام، ثالثا شرایط فقیه، و رابعا وظائف و حدود کار فقیه. تا چه اندازه حدودشه؟ آیا حدی داره حدی نداره؟ نباید بحث بشه. و اما فعلا در مقام اول هستیم. در مقام اول برای اثبات ضرورت حکومت ما از سه راه وارد میشیم. خوب دقت کنید، این مسئله اساسیه. از سه راه ما وارد میشیم برای اثبات ضرورت تأسیس حکومت. راه اول یه استدلال عقلی، استدلال عقلی و آن اینه که انسان دارای روح اجتماعیه، روح جمعی داره، و تمام پیشرفت هایی که انسان داره به برکت همین روح اجتماعی انسانه. یعنی اگر زندگی اجتماعی را از انسان بگیرن، انسان بر میگرده به جاهلیت جهلا، به دوران قبل از تاریخ. این زندگی جمعی است که سبب میشه افکار به هم متلاحق بشود و تلاش ها، تعاون ها با هم شکل بگیرد، و زندگی بشر دارای حضارت و تمدن و تقدم و تعالی شود اگر این زندگی اجتماعی و جمعی را از انسان بگیرن. یه نهست نسل دوم هم برمیگردن به اصل جاهلیت. ملت این که ما الان تمام علوم درس از دیگران تو این مدارس، تو این تشکیلات، تو اینها میخونیم دیگه. اگر بچه های منو جدا کنن و برمن در یه جا تنها پرورشش بدن، بی سواد، بی اطلاع، بی تجربه، بدون همه علوم، بدون همه دانش ها، بدون همه چی دیگه پرورش پیدا میکنی؟ هیچ چی دیگه نخواهد داشت، حتی حرف زدن ولد نیست. این روح جمعی بشر است که باعث این هزارات و تمدن‌ها و تکامل‌ها و ترقی‌ها و علوم و اخلاق و آداب همه اینا. خب این یه معنایش که قابل انکار نیست، و بشر هم باید احتفاظ به این سرمایه کنه، یعنی این روح جمعی رو باید حفظ کنه. اسلام هم در تمام برنامه‌هاش احتفاظ به این مسئله داره، سعی می‌کنه این روح جمعی و زندگی مجتمع حفظ بشه. این قابل انکار نیست. از همان اعصار قدیم به امروز این کتاب خانه‌هایی که ما داریم چیه؟ محصول علوم 5000 سال بشر. انتقال فردی معنی نداره، اصلا انتقال فردی امکان نداره، یه مسئله واضحه است دیگه. من بیچه استادی باید درس بگیرم، اون استاد هم باید در یه جمعیتی مدارسی باشه، محافلی باشه، تلاش باشه یه ده چاب کنن، یه ده نشر بدن. آخه این الان شما یه کتابخونه اگر دقت بکنید میبینید میلیون ها نفر دست در کتابخونه، نه یه پیراهنی که شما پوشیده اید، هزاران نفر کوشش کردن توی پیراهن تن شما رفتی. اگر تلاش فردی شما بود این پیراهن تن شما نمیرفت، تا چه رسد به یک کتابخانه میلیون ها میلیون نفر دست به دست هم دادن، کسانی که نوشتن، کسانی که استنتاج کردن، کسانی که چاپ کردن، کسانی که نشر کردن، کسانی که حفظ کردن، کسانی که نگه داشتن، کسانی که از جای به جای دیگر نقل و انتقال کردن، کسانی که ترجمه کردن. این خیلی واضح است که بدون زندگی اجتماعی هیچی باقی نمی‌مونه. هنوز اول بسم الله، من گفتم بس، هنوز ملاش هم نگفتم. خب یه مسئله، پس زندگی جمعی دارای این برکات و باید محتفظ به این بود. ما هرچی داریم از این داریم. اسلام هم زیاد اهمیت میده. من نمیخوام شهر بدم روی این، روش فکر کنید میبینید چقدر شاخ و برگ داریم. این از یه طرف. از طرف دیگر در زندگی جمعی در کنار اون برکات مزاحماتی هم هست، منافسات، مزاحمات، منازعات، مشاجرات هست دیگه. نمیشه زندگی جمعی بدون مشاجره و منازعه و تضارب و تنافس، و بدون اینها نخواهد. اگر ما در مقابل این مزاحماتی که پیدا بشود بخواهیم اینها تسلیم بشیم که جامعه به هم میریزه، ناچار میشویم چیکار کنیم؟ یه قوانینی، از اینجا قانون پیدا میشه، قوانینی تنظیم کنیم که حدود و حقوق هر کس رو مشخص کنیم، حدود و حقوق و اختیارات و وظایف هر کس رو در جامعه مشخص کنیم. پس قانون ضرورت پیدا میکنه. از طرف این قانون رو کاغذه با تنفیذ بشود تا نتیجه بگیرد، کی تنفیذ قانون کنید؟ از اینجا ضرورت وجود یه تشکیلات برای تنفیذ قوانین و برای حفظ حدود و حقوق و جلوگیری از مشاجرات و منازعات در هر جامعه ای باید باشه. ما اسم اینو تأسیس حکومت میذاریم. اون نیرویی که حافظ این قوانین و مجری این قوانین و حافظ حدود و حقوق است و جلو منازعات و مشاجرات میگیره، اون نیرو اسم اون حکومته. خب این دو چارتاست که بدون حکومت جامعه بشری نمیتوانه زندگی اجتماعی داشته باشد. ولذا من قدیم الایام الى زمان ناهازا، مگر اون زمانی که بشر کاملا، مثلا اگر یه همچین دورانی بوده که ما قبولم نمی کنیم، اگر یه دورانی بوده بشر کاملا وحشی بوده شاید حکومتی نداشته، ولی حتی بشر نیمه وحشی هم که الان در بعضی مناطق هستن برای خودشون رئیس قبیله و آداب قبیله و یه حکومتی، شکلی از حکومت و لونی از حکومت رو دادن. البته در اینجا بعضی ها مخالفت کردن راجع به این که مسئله حکومت برای زندگی بشر ضروری باشه. در میان علمای اسلامی از یک نفر، فقط یک نفر، ابوبکر الاسم، از فقهای، از متکلمین عامه، از اون عقل کردن که اگر بشر به حدی از اخلاق و تناسف انصاف برسد ممکن است حکومت رو البته حکومت نداره، امامته، بس امامت میکنه، امام لازم نباشه. این رو ابن عبدالحدید در جلد شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 308 نقل میکنه. انها یعنی امامت غیر واجبت ازا تناصفت الامه ولم تتظالم. انها یعنی امامت غیر واجبت ازا تناصفت الامت ولم تتظالم. 308 الان اونم میگه. اینا میگن اگر تناسبی پیدا بشه، تظالمی نباشه، امامتی هم لازم نی. تمام علما متکلمین اسلام میگن الامامت واجبه. سنی شیعه میگن الامامت واجبه. همه امامت واجب میدونن. تنها کسی که مخالفت از این عقل کردن همین ابوبکر الاسم که از قد اسم با صاد از ما اسم من بوده که این حرفو زده است که امامت واجب نیست. گوشش شنوا نبوده که چه خبر در جامعه میگذارن. در عصر اخیر ما هم این شیوعیین و اتباع آنها، اونها میگن بشر ممکنه به یه مرحله برسد که حکومت حذف بشه، به اون مرحله زندگی اشتراکی کمون، اون کمون کامل، نه کمون نخستین. اگر برسد به این زندگی اشتراکی حکومت عصم میشه. اصلا حکومت برای حفظ منافع طبقه استعمال کننده است، استثمار کننده است. اگر طبقه استثمارگر از بین برود و نظام طبقاتی از بین برود، حکومت حافظ منافع اونهاست. همیشه حکومت ها حافظ منافع طبقات استثمار کننده هستن. اگر طبقه از بین برود، زندگی بی طبقه توحیدی به اصطلاح بشود، دیگه دلیلی ندارد حکومت که حافظ منافع قشر خاصی زنده بمانی. حکومت حافظ اونها بود، هست میشه، نابود میشه. این حرفی است که اون قدیمی زده و این جدیدی ها میزنن. در مقابل این حرف عرض ما این است که این خیال فی خیال و وهم فی وهم، این یک توهمی بیش نیست. اولا بشر به اون سرحد اخلاق برسد که تناسف و تظالمی نباشند، فعلا که این بعید المداست، از دسترس ما یه همچین چیزی فعلا نوره که بشر، ما که هیچ نشانه از این فعلا نمیبینیم. ما هم در حال حاضر داریم فعلا صحبت میکنیم، برای امروز و فردا داریم صحبت میکنیم. مسلماً امروز و فردا بشر به اون مرحله تقوا نمیرسه که تناسف و کامل داشته باشه و تظالمی در میان اون نبوده باشه. اینا یک مسئله ذهنی است. خب انشاءالله اگر روزی به اون رسیدیم مینشینیم و صحبت شم میکنیم. اولا اجازه بدید. و اما ثانیا سلام نرسیدیم به اینجا، رسید این فوقش سبب می شود که مسئله نظام قضایی هست بشه. خیلی خوب، دستگاه دادگستری رو ببندن، وزارت جنگم تخته می شود. دو وزارتخونه به اصطلاح از وزارتخونه هایی که الان هست از بین میره، وزارت جنگ و وزارت دادگستری. اما نظام تعلیم تربیت چی؟ اون مربوط به تقواست. خب تقوا دارن، ولی تعلیم و تربیت در یه مملکت نزبندی میخواد، مدارسی میخواد، تیه مدارسی میخواد، امتحاناتی میخواد، رتبه‌هایی میخواد، مسئولینی میخواد، موظفینی میخواد، حقوق‌بگیرهایی میخواد، معلمینی، استادهایی، برنامه ریزی. بالاخره بدون برنامه ریزی و بدون تنظیمات که نمیشه و تعلیم و تربیت در یه مملکت باشه. مسئله وزارت صحه، مسائل مربوط به درمان و بیمارستان و پزشک و فلان و اینها هم تعطیل میشه اگر مردم با تقوا بشن. زندگی بی طبقه توحیدی، من نمیدونم این مارکسیستا که این حرف میزنن این کجا رو خیال میکنن. یعنی اگر رسیدیم به کمون اولیه دیگه دستگاه وزارت بهداری نمیخوای، مردم همه سالم هم؟ یا بدون نظام طب و پزشکی ما میتوانیم به مملکت از بیماری رهایی بدیم؟ چی میگم؟
مثل حالت قدیم پیش یک نفر میرفتن فرزن
پیش یکی میرفتن میدونم این وسایل نقلیه رو از سوال این وسایل نقلیه رو از بین میبرید. جاده ها دیگه لازم نیست، جاده ها همش همینه دیگه. پس وزارت راه برای جاده ها باید باشه، وزارت صنایع برای صنایع باید باشه، وزارت معادن برای معادن باشه، وزارت فرهنگ و علوم باید باشه، وزارت بهداری. خب یه قضایی و یه جنگ هست شد، این که هست حکومت نمیشه. و به عبارت دیگر بشر فقط برای جنگ و جدال حکومت رو نمیخواد، برای تنازعها، برای تعاونهاش هم حکومت میخواد. شما میخواد تعاون با هم بکنی؟ باید یه برنامه ریزی بکنن برای تعاون شما، که مثلا وزارت کشاورزی چه چیزها کشت بکنن، چه چیزها کشت نکنن، چه چیزها از خارج بیارن، چه بذره های احتیاج دارن، چه نمیدونم وسائل کشاورزی احتیاج دارن. اوه یه دنیا وسائل ابزار اگر میخوان غذا بخورن زندگی کنن قحطی نشه. یه برنامه ریزی میخواد. حالا در زمان گذشته بوده، حالا واضح تره که تعاون زندگی بشر بدون برنامه ریزی جمعی نمیشه.
نظام بی سرمایه ها نیست.
من میگم فرض کن نباشه، فرض نا، ما نمیگیم نظام. رسیدین به یه جای انصافی، بنده با شما که اختلاف پیدا کردم میگید آقا بنده ایثارگری میکنم، هر چی شما میخوایی همون حرف شما. میرسیم به اون حد از ایثارگری که هر کجا اختلافی شد بنده گذشت میکنم. شما میگید ما به جان عزیزت تو باید اینو برداری، من میگم به جان عزیزت تو باید برداری، اصلا این مال بی صاحب میمونه. شما صرف نظر میکنم ما رسیدیم به همچین جایی، ولی این فوقش اینه دادگستری برچیده شد. اما بقیه چیزها که برچیده نمیشه. تعاون هم برنامه ریزی میخواد، همونطور که تنازع برنامه ریزی میخواد برای حلش. تعلیم و تربیت برنامه ریزی میخواد، همه اینا برنامه ریزی. اینا حکومته، شما اسم نمیذار حکومت نذار، ولی واقعشو بیار، اسمشو نیار. پس از بین میبری؟ بسیار خوب، پس از بین میبری. این درست مثل این است که بگیم این ماشین هایی که ما سوار میشیم یا از بلوک شرق میان یا از غرب، بس مدابه همه شو آتش میزنیم پیاده را میریم، که معنا نداره. باید اصلاح بکنیم حکومتو. به هر صورت اینا همون که عرض کردم، یه جمله، خیال فی خیال و وهم فی وهم. حذف حکومت از جامعه بشری و بلا حکومت و به قول بعضی آنارشیسمی قائل شدن، این وهم خیال، این اصلا دو روزم نمیشه به این صورت زندگی کرد، محال است. بعد میرسیم روایات لابد دل ناس من امیرین، بعد اون من جدا کردم میدون، فقط یه دلیل هست. تعاون میخوان بکنن یا نه؟ سوال، تقسیم کار میخوان بکنن یا نه؟ تقسیم کار، شما توجه، یکی از برنامه های اجتماع تقسیم کاره. یعنی ما میخواییم اینجا یه عده 10,000 نفری رو قضا بدیم. آیا یه برنامه ریزی میخواد کی آشپزی کنه، کی نون بخره، کی سبزی بخره، کی خدمت کنه، کی سفره بندازه؟ یه برنامه ریزی میخواد ما 10,000 نفر قضا بدیم یا نه؟
من
نمیدونم، باز باید میگم رسیدیم به حالی 10,000 نفر باز شما توجه نمی کنید چی میگن. همه میدن دنبال هر کاری، همه میدن دنبال همه کارا. از کجا میدانه؟ سوال از کجا؟ فطری نداره، سبزی که فطرت نداره، سبزی و ماست که فطرت نداره. یه حرفا، یه حرفا نزنید اصلا، حیف از شما که یه حرفا بزنید. چیه؟ هر کسی وزیفش میدونه. کی وزیفش میدونه؟ بنده توی اداره هستم، در یه بانک هستم، من رئیس باشم یا مرؤوس باشم، تحویلدار باشم یا توی پسنداز باشم، تو نمیدونم صندوق باشم یا توی محاسبه، هر کسی با تقسیم بشیم صبح تقسیم بکنیم که هر کس چی انجام بده. ما اگر تقسیم کار نکنیم توی اداره کار نمیشه، تقسیم کار نکنیم توی مملکت که اصلا به هم میریزه. تقسیم کار که دعوا نیست، منافات با چیزم نداره، تقوام نداره. با تقسیم کار کنیم بگذرم، همه که نمیشه همه کار بکنم، بگذرم. اگر بخواهید مسئله حکومت رو در نظر بگیرید، نگاه بکنید به ساختمان بدن انسان. این خداوند چطور تقسیم کار کرده؟ یه فرمانده هم اونجا گذاشته به نام مغز، فرمان به قلب میده، به چشم میده، به دستگاه تنفس میده، به دست، به پا، به گوش. یه حادثه پیش میاد، بسیج میکنه تمام نیروهای بدن، قلب ضربان پیدا میکنه، تنفس سرعت پیدا میکنه، نیرو بسیج میشه برای مواجهه با یه حادثه سخت. خداوند در این بدن انسان چطور حکومتی ایجاد کرده؟ حکومتی که برای یه بدن هست، برای کل جامعه انسانی هم یه همچین حکومتی و تقسیم کار و برنامه هست. بگذرم. و یعید ذالک، اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم، و یعید ذالک بحث هایی که آقایون در مسئله نسب امام و پیغمبر آوردن، بعث رسول و نسب امام. من دیگه عبارات یادداشت نکردم، میخواستم یادداشت کنم. شما همین کتب عقاید ببینید، یه بحثی هست درباره لزوم و بعث رسول، در تجرید الاعتقاد هست، شرح تجرید هست، و یه بحثی هم هست درباره لزوم و نسب امام. مرحوم علامه ده تو مطلب ذکر میکنه برای فلسفه بعثت پیغمبر، منها ده تاست، یکی از اونها اینه. اگر مردم رئیسی نداشته باشن، جامعه انسانی مختل میشه، منازعات پیدا میشه، مشاجرات پیدا میشه، تنازعی پیدا میشود، اختلاف پیدا میشود، جنگ و جدال ایجاد می شود. خب این در بعث رسول شما این مطلب رو میگی، خواهی خود این دلیل بر لزوم حکومت در جامعه بشری. اگر اون فلسفهی که اونجا ذکر میکنی در عقاید درسته، این فلسفه کل حکومت در جامعه میگه باید باشه، میگه در زمان نبودن پیغمبر امام، در باره نسب امام همین میگن. اگر امام، مردم دارای امامی باشن، رئیسی باشن، در شرح تجرید ببینید، اگر دارای امامی باشن، رئیسی باشن، کذا و کذا باشه، به فعل طاعات میروند و ترک معاصی میکنند و نظم پیدا میشود و احقاق حق میشود و جلو ظلم ظالم. خب اینم درباره نسب امام میگن. من حالا سراغ خبرش نمیرم، من اول میخوام دلیل عقل، بعد یه دلیل شرعی. کار به کمونیست ندارم، کمونیست قبلا بحثش کردن. میخوام بگم ما وقتی میرسیم در فقه، عقایده که نمیدونیم فراموش کنیم، اون بحثی که در عقاید گفتیم، خب در فقه هم بیام تکرار بکنیم، همون که در باره لزوم به عصت رسول و انزال کتب و لزوم نسب امام ذکر کردن، همون رو میاریم. تمام اینها دلیل میشود بر این که جامعه بشری بدون حکومتی نمیتواند باشد. بنابراین ما از طریق دلیل عقلی خالص، فعلا کار به روایات نداریم، جداش کردیم، از طریق دلیل عقلی خالص به اینجا میرسیم که من از ضروریات فی کل عصر و فی کل زمان و فی کل مکان، این از حکومتی باشه، این از حکومتی باشه. و بدون حکومت به فوضا و هرج و مرج و نابودی کشیده می شود جامعه انسانی. این دلیل اول ما. از دو راه دیگر هم انشاءالله برای تعقیب این مسئله وارد می شویم. ما بحث عقاید و امشب شروع می کنیم. آقایونی که شرکت دارن سلام.